اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه صبحگاهی امروز جمعه دهم ماه مارچ سال 2023 از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی آن را به توجه می رساند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فریدم هاوس در گزارش سالانه خود در مورد آزادی ها در سرتاسر جهان که دیروز 9 ماه مارچ منتشر شد گفته است که شمار کشورهایی که امتیاز صفر را در آزادی بیان کسب کرده اند در سال گذشته از 14 به 33 کشور افزایش یافته و در سال 2022 آزادی رسانه ها در حد اقل 157 کشور تحت فشار قرار داشته است. در این گزارش جدی ترین شکست آزادی و دموکراسی در نتیجه جنگ، کودتا و حمله بر نهادهای دموکراتیک توسط مقامات غیر لیبرال بوده است. این گزارش بر رژیم استبدادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دلیل آغاز تهاجم غیر موجه به اوکراین و تلاش خونسا کردن پیشرفت‌های دموکراتیک این کشور اشاره می‌کند. مقام‌های امنیتی طالبان می‌گویند در نتیجه یک انفجار در داخل ساختمان مقام ولایت بلخ، 3 تن به شمول داوود مزمل والی طالبان برای این ولایت کشته شده‌اند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان برای بلخ، به صدای آمریکا گفت این انفجار حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 9 ماه مارچ در داخل ساختمان مقام این ولایت به وقوع پیوست و وزیری اضافه کرد که این انفجار در منزل دوم ساختمان این ولایت رخ داده است و بررسی ها در این مورد جریان دارد. به گفته وی دو غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. وی درباره نوعیت این انفجار چیزی نگفت، اما برخی از منابع محلی گفتند که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. مسئولان شفاخانه حوضوی شهر مزار شریف میگویند که تاکنون 1 کشته و 7 زخمی از محل انفجار به این شفاخانه منتقل شده است. معراج الدین فاروقی، سرطبیب شفاخانه، به خبرنگاران گفت که وضعیت شمار از مجروحین این انفجار وخیم است. در حدود 4 ماه گذشته این دومین مقام طالبان است که در اثر انفجار کشته می شود. از سوی دیگر شهر کابل دیروز شاهد یک انفجار بود. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل، در صحبت با برخی از رسانه ها تایید کرده است که این انفجار دیروز در نزدیک چهارراهی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده است. با گفته زدران، انفجار ناشی از ماین بوده است که در یک موتر لاری جابجا شده بود و در نتیجه آن به کسی آسیب نرسیده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سگار در گزارش تازه خود به کنگرس گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون دلار تجهیزات نظامی در آن کشور باقی مانده است. بر اساس این گزارش که در ماه فوریه امسال تهیه شده است، در این تجهیزات طیاره‌ها، ماشیندارها، وسایل نظامی، مهمات، عینک‌های عملیات شبانه و وسایل بایومتریک شاملند. در این گزارش که تحت عنوان چرا نیروهای امنیتی افغانستان سقوط کردند نشر شده، همچنان گفته شده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 78 طیاره با ارزش 923 میلیون و 300 هزار دلار از سوی آمریکا در افغانستان باقی مانده است. یک زلزله با قدرت 4.7 درجه به مقیاس ریکتر صبح وقت دیروز پنجشنبه ولایت بدخشان افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی هند میگوید مرکز این زلزله در 285 کیلومتری شمال شرق شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان و 107 کیلومتری عمق زمین بوده است. با گفته این اداره، این سومین زلزله در این ساحه در 8 روز گذشته است. روز گذشته هم از زلزله با قدرت 4.2 درجه به مقیاس ریکتر در بدخشان گزارش شد. در دوم ماه مارچ نیز یک زلزله در بدخشان افغانستان و تاجیکستان احساس شده بود. تا کنون از خسارات جانی و مالی بر اثر این زلزله ها گزارش نشده است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با جمع‌آوری 800 امضای زنان معترض از سرتاسر این کشور از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به پشتیبانی خود از زنان معترض افغان ادامه دهد. این زنان معترض گفتند که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، زنان در این کشور در بدترین شرایط زندگی می‌کنند و آنان با یک نظام آپارتاید جنسیتی مواجه هستند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه 8 درخواست را به جامعه جهانی مطرح کرده گفته است که زنان افغان هیچ توقعی از طالبان ندارند و باید کشورهای جهان به شمول سازمان ملل متحد آنان را در امر مبارزه علیه افراطیت تنها نگذارند. آنان همچنان گفتند که با وجود حذف و سرکوب توسط طالبان، زنان معترض افغانستان در بیشتر از 1.5 سال گذشته و مبارزات مدنی خود ادامه داده و اعتراضات گسترده را در برابر سیاست‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران راه اندازی کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پلیس خیبر پختونخوا پاکستان می گوید در نتیجه حمله مسلحانه در این ایالت یک پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حمله بر روز چهارشنبه در منطقه در ابن گیرمستان زمان رخ داد که پلیس از یک تیم سرشماری حفاظت می کرد و گفته پلیس مهاجم از محل رویداد فرار کرده است. سرشماری الکترونیکی یا دیجیتال در پاکستان اول ماه مارچ آغاز شد و تا 31 ماه ادامه خواهد داشت. این نخستین بار است که پلیس امنیت تیم‌های سرشماری مورد حمله قرار می‌گیرند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار ارتقای فوری تر قوای مسلح چین و سطح معیارهای جهانی شده گفته است که این کشور باید قابلیت‌های استراتژیک ملی خود را افزایش بخشد. خبرگزاری سینهوا گزارش داده است که رئیس جمهور شی همچنان خواستار خودکفایی چین در زمینه علوم و تکنولوژی شده و با تأکید بر استحکام صنعت و زنجیره تدارکات گفته است که ذخایر ملی چین باید به گونه مرتب شود که قابلیت بیشتر حفظ منافع ملی آن کشور را داشته باشد. شی همچنان بر ضرورت دستیابی به اهداف قرن اردوی آزادی بخش خلق چین تا سال 2027 تأکید نموده است. تاریخی که به باور ناظران آمریکایی بیجینگ در نظر دارد تا آن زمان قابلیت تسخیر تایوان را از طریق نظامی کسب کند. این در حالی است که گین کانگ وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه از احتمال افزایش اصطکاک میان ایالات متحده و چین و به وخامت گراییدن آن هشدار داده است. منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو می گوید که شهر بخمود در شرق اوکراین پس از ماها درگیری شدید در روزهای آینده به دست نیروهای روسی خواهد افتاد. ینس استولتنبرگ در حال از احتمال سقوط این شهر خبر می دهد که گروه نظامی وگنر روسیه که در خط مقدم حملات بر شهر بخمود قرار دارند ادعا کردند که بخش شرقی این شهر سنتی را تصرف کرده است. بیفگینی بریگوژن رئیس وگنر گروپ و متحد کرملین در رسانه‌های اجتماعی نوشته است که نیروهایش تمامی ساحات شرقی این شهر را تصرف کرده‌اند. استولتنبرگ در حاشیه نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در سویدن گفت که روسیه نیروهای بیشتری را به ساحه اعزام می‌کند تا کمبود کیفیت را با کمیت تکمیل کند. رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه خبری CNN نیز از سقوط این شهر هشدار داد و گفت ما می‌دانیم که نیروهای روسی پس از تصرف بخمود پیشرفت کرده و بر شهرهای نزدیک منطقه دونتسک حمله خواهد کرد. سرگی شوویگا وزیر دفاع روسیه در جریان یک نشست با مقامات نظامی این کشور گفت تصرف این شهر راه را برای عملیات تعرضی در شرق اوکراین باز می‌کند. با دنبال تلاش قانونگذاران جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نخستین نشست اجتماعی 8 مارچ برگزار شد. در این اجتماعی که در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برگزار شد، شماری از نظامیان برحال و بازنشسته قوای مسلح آمریکا در مورد خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان گواهی دادند. تلر وارگاس اندروس خردزابط پیشین در حالی که بازوی مصنوعی پوشیده و نشانه از زخمهای عمیق در چهره اش دیده می شود، در مورد کودکان صحبت کرد که به گفته او در زیر دود ناشی از انفجارهای انتحاری در نزدیکی دروازه میدان هوایی کابل فریاد می زدند. او گفت که هنوز هم چهره های زنان و مردان را به خاطر دارد که نتوانسته آنان را نجات دهد و رهایشان کرد. اندروس افزود خروج نیروها به نظر من یک فاجعه بود و در آنجا فقدان غیر قابل توجیه حساب دهی وجود داشت. اکثر شاهدان برای کمیته مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده ادعا کردند که سقوط کابل ناکامی امریکا بوده و مقصر آن به گفته آنان ادارات رؤسای جمهور بودند، از جورج دبلیو بوش گرفته تا جو بایدن. این استماعیه بر تصمیم خروج نه، بلکه بر آنچه که شاهدان تلاش‌های همه جانبه برای نجات شهروندان امریکا و متحدین افغان خوانده‌اند تمرکز داشت. مکال، یکی از منتقدین سرسخت و چگونگی خروج قوای امریکایی از افغانستان، گفت آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد یک سقوط ناگهانی سیستماتیک حکومت فدرال در تمام سطوح و یک ناکامی خیره کننده رهبریت اداره بایدن بوده است. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
به دنبال تلاش قانونگذاران جمهوری خواه در ایالات متحده امریکا مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد چگونگی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره نخستین نشست استماعی خود را روز چهارشنبه برگزار کرد. در این استماعی شمار از نظامیان امریکایی و کارشناسان امور مهاجرت در مورد خروج پر هرج و مرج از افغانستان به پرسش های قانونگذاران پاسخ دادند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم.
روزهای پایانی ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان در حال با هرج و مرج و تلفات امراه بود که پیشروی سری طالبان اردوی ایالات متحده و وزارت خارجه این کشور را غافلگیر کرد.
با دلیل غفلت وظیفوی حکومت بایدن، جهان برای دو هفته شاهد صحنه های دلخراش در داخل و اطراف میدان هوایی کابل بود.
قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده بررسی در مورد روزهای پایانی خروج این کشور از افغانستان را در حال به پیش میبرند که قانونگذاران دموکرات استدلال میکنند که زمین اساس خروج پر هرج و مرج حکومت قبلی ایالات متحده، یعنی حکومت دونالد ترامپ بود.
در سالهای قبل از خروج در سال 2021 تصمیم مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم با طالبان و شامل نساختن حکومت افغانستان در آن مذاکرات و نیز دعوت کردن طالبان و کمپ دیوید مشروعیت دادن جهانی به طالبان را تایید کرد.
قانونگذاران امریکایی همچنان می‌خواهند بدانند که چرا صدور ویزا برای ده‌ها هزار افغانی که در بدل همکاری با نظامیان امریکایی وعده مسئولیت برایشان داده شده بود با کندی به پیش می‌رود. پیتر لوسیر، یک تن از مسئولین نهاد موسوم به تیم امریکا ریلیف که در روند تخلیه سهم داشت، در جلسه استماعی چهارشنبه چنین گفت:
This is not the story of a Biden failure.
این موضوع ناکامی بایدن یا ناکامی ترامپ نیست، بلکه ناکامی امریکاست و ادامه تاثیرات آن بر مردم افغانستان است.
در جریان روند خروج حدود 122 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند، ولی سرنوشت بسیاری از افغانهایی که به ایالات متحده آمده اند نامعلوم است و ده ها هزار تن دیگر در افغانستان گیر مانده اند.
زمانی که پیام های کودکان را که خواستار کمک بودند میشنیدیم، گریه میکردیم.
نظامیان امریکایی که در این جلسه اشتراک داشتند نیز اعتراف کردند که اصول نامشخص جنگ در میدان هوایی کابل آنان را در حالت بی‌دفاعی قرار داد و ادعا کردند که این امر در نهایت منجر به انفجار 26 ماه آگوست شد که مرگبارترین روز برای امریکایی ها در 10 سال گذشته در افغانستان بود.
خروج نیروها به نظر من یک فاجعه بود و فقدان غیر قابل توجیه حسابدهی وجود داشت. در مورد 13 نظامی که در آن روز کشته شد پاسخ داده نشد.
با گفته قانونگذاران امریکایی، با زودی از وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده نیز خواسته خواهد شد که به جلسه استماعی به کنگرس بیایند و در مورد نقش وزارتخانه های مربوط خود در روند تخلیه پاسخ بدهند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان، برخی زنان تحت نام جنبش‌های خودجوش به جاده‌های افغانستان ریختند و فریاد عدالت‌خواهی را سر دادند. هرچند طالبان طی 18 ماه گذشته تلاش کردند تا با خشونت و زور این جنبش‌ها را سرکوب و محدود کنند، اما تا حال این صداهای زنان افغان همچنان شنیده می‌شود. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
تحصیل خطی سرخی ماست.
با وجود محدودیت های وضع شده بر زنان افغان و سرکوب گسترده آنان توسط طالبان در افغانستان، برخی زنان پس از به قدرت رسیدن طالبان جنبش های اعتراضی را به هدف اعاده حقوقشان و رفع این محدودیت ها به راه انداختند. جنبش هایی که اعضای آن ادعا می کنند طالبان با آنان با خشونت رفتار کرده است.
18 ماه میشه که ما با دوستایم، با جنبش ما، با دخترایی که با ما یک جا هستن در جاده های کابل، به خاطر بی‌عدالتی که در حق زنان افغانستان و دختران افغانستان شده مبارزه میکنیم.
راه اندازی جنبش های زنان با راه پیمایی های اعتراضی آنان در بخش های مختلف افغانستان همراه بوده است. زنان افغان در نخستین روزهای به قدرت رسیدن طالبان با راه اندازی راه پیمایی های اعتراضی به جاده های کابل برآمدند. تا حال که نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد، این حرکت ها هرچند از سوی طالبان محدود ساخته شده، اما هنوز ادامه دارد و برخی زنان از ترس خشونت طالبان با تجمعات اعتراضی در مکانهای سربسته علیه طالبان صدا بلند می کنند. شعارهای بیشتر جنبش های زنان معترض نان، کار و آزادی، حق، عدالت و آزادی بوده و اعضای این جنبش ها می گویند که اعتراضاتشان طی 18 ماه گذشته سبب حفظ فشارهای بین المللی و گروه طالبان شده است.
تا اکنون پیام های واضح و مشخصی را به جهانیان ارسال کردیم که سبب وضع محدودیت های بیشتر و فشارهای بیشتر بالای گروه طالب بوده. صدای زنان افغانستان سبب شده گروه نامشروع طالب توسط کشورهایی که حتی حمایتشان کردن به رسمیت شناخته نشد.
اما سید زاکر الله هاشمی، یک از چهره های نزدیک به طالبان، ایجاد جنبش های زنان معترض افغان را نسخه برداری از فعالیت های زنان کشورهای غربی می خواند که به گفته وی در افغانستان نتیجه نداشته است.
افغانستان تا 40 سال اخیر به نام جنبش ها و حرکات و احزاب چپ و راست و به دعین وقت مختلف حرکات به جز کشتار جمعی در افغانستان، به جز تسلط شرق و غرب در افغانستان، دیگر کدام نتیجه از این گرفته نشده. لحاظا به نظر من این چیزا در افغانستان فایده مند نیست و نتیجه هم نمیده.
هرچند جامعه جهانی ادعا می کند که یک از دلایل عمده بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان سیاست های سرکوبگرایانه این گروه علیه زنان است، اما طالبان به عوض عقب نشینی از اعمال این سیاست ها محدودیت های بیشتر را بر زنان وضع می کنند.
این عوامل خارجی دارد، چرا اراده و این تصمیم از خود از اینا نیست. بزرگای امارت اسلامی که در رأس از این حکومت قرار دارن با اشاره قدرت های بیرون مثل پاکستان و استخبارات از کار میکنن.
اعضای جنبش های زنان معترض در افغانستان می گویند که تا تأمین عدالت برای تمام زنان، بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و سهم دادن دوباره زنان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ملان ویرویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون میگوید که ایالات متحده باید تعزیرات بر طالبان را بیشتر بسازد تا این گروه مجبور شود به تعهدات خود در قبال احترام به حقوق زنان عمل کند. خانم ویرویر میگوید برایش در وضعیت کنونی که زنان افغان قرار گرفته دردناک است تا دادخواهی کند. اما ایالات متحده در کنار زنان افغان ایستاده و با آنها متحد باقی میماند تا حقوقشان تامین گردد. خانم ویرویر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد اقدامات بیشتر در برابر طالبان برای اعاده حقوق زنان چنین توضیح داد.
ما شاید اتفاقات در افغانستان هستیم، به خصوص در برابر زنان افغان. طالبان با صدور فرمانهایی که یکی بعد از دیگری زندگی آنان را دشوار ساخته و حقوق بشر آنها را زیر پا نهادند، به همین دلیل آنها نگران هستند و برای تغییر این وضعیت چه باید شود. در حالی که تلاش ها صورت گرفته و تحریم ممنوعیت سفر با طالبان جزء آن است، اما با مکال موافقم که ما باید این تعزیرات را شدیدتر سازیم و این معنا که باید طالبان مجبور شوند تا با آنچه در ابتدا گفتند عمل کنند. یعنی که ما طالبان دوره جدید هستیم، ما با زنان رفتار درست میکنیم، اما این کارها نشد، در از هر روز بدتر شد. به همین دلیل باید از طریق تعلیم بیشتر بر آنها فشار وارد آوریم.
What is your take on Biden's administration?
برداشت شما از وضع حکومت بایدن در قبال زنان افغان چیست؟
You know, we don't have a whole lot of leverage. I think we need to keep
ما اکنون امکانات زیاده برای آوردن فشار بر طالبان نداریم. به همین دلیل ما باید سایر راه‌های ممکن را برای وادارسازی طالبان که شرایط سختگیرانه را رفع کنند پیدا کنیم. طالبان به تعهدات خود عمل نکردند و تلاش نبودند که بگویند آنها تغییر کردند و زندگی مردم بهتر خواهد شد، ولی این کار را نکردند، برعکس بدتر شده است. ما شاهد اپارتید جنسی در افغانستان هستیم. ما می‌بینیم که زنان حقوق خود را از دست می‌دهند، از مکتب رفتن و یا کار در بیرون باز ماندند، بل لباس پوشیدن آنها قیودات وضع شده است. به اینکه در محل عام چطور به نظر برسند، یک فرمان بعد از فرمان دیگر وضعیت زنان را بدتر ساخته است. هرگاه ایالات متحده کاری بکند یا خیر، در هر صورت وضع تحریم ها که درباره‌اش گفتم مهم است. باید ببینیم که می توانیم این تحریم ها را شدید سازیم یا خیر. در هر حال می خواهم ببینم که کشورهای همسایه و خصوص کشورهای اسلامی چی می کنند. اما در حال حاضر طالبان به جامعه جهانی بی‌اعتنایی می‌کنند و به روش‌های خود ادامه می‌دهند و به همین دلیل فکر می‌کنم که با فشار بیشتری نیاز است.
So ambassador, many analysts believe that Afghans, they are the one, they are agent of change.
برخی تحلیلگران به این باور هستند که مردم افغان خودشان نیاز دارند که وضعیت خود تغییر بدهند و این تغییر از بیرون یا نهاد به وجود نمی‌آید. به نظر شما مردم افغان به خصوص مردان در حمایت از زنان افغان چی کار کرده می توانند تا طالبان دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران دوباره بازگشایی کنند؟
So I think it has to happen on many levels.
با همین دلیل در چندین سطح باید تلاش صورت گیرد. مردم در افغانستان آنچه می توانند در شرایط بسیار سخت و بحران بشری انجام می دهند. به نظرم جامعه جهانی باید تصمیم بگیرد که چه کرده می تواند. مردم جان به خصوص در بخش آموزش تلاش می کنند، ولی با وجود تغییر تلاش ها ادامه دارد. آیا فرصت تحصیلی فراهم شده می تواند حداقل الی تغییر وضعیت برای زنان و برخی از طریق مجازی می توانند در خانه درس بخوانند؟ برای برای انزجار است که باز هم بگویم ما به دهه 90 برگشتیم و همه آن وضعیت را پشت سر گذاشته بودیم. وضعیتی که بر زنان در افغانستان گذشته است، اکنون ما تکرار آن را می‌بینیم. همه این رفتارها و قدرت طلبی منتهی می‌شود، در حالی که باید برای این وضعیت گزینه بدیلی پیدا کنیم و در عین حال فشارها را بر آنها ادامه دهیم.
In few words, what's your message for Women's Day to Afghan?
پیام شما برای روز بین‌المللی زن برای زنان افغان چیست؟
Vocal voice, vocal advocate for Afghan women rights.
What is so painful for me?
برایم دردناک است که برای زنان افغان دادخواهی کنم. به عنوان فردی که به حقوق بشر احترام عمیق قائلم، در روز بین‌المللی زن، زنان افغان در وضعیت بسیار دشواری قرار دارند و برای آنان زمان به عقب برگشته است و ما در سال 2023 هستیم و باید شاهد سهم کامل زنان در افغانستان می بودیم. اما یگانه چیزی که می خواهم بگویم این است که ما در کنار زنان در افغانستان ایستاده ایم، با آنها متحدیم. ما از وضعیت آنها بسیار نگرانیم و هرچه در توان ماست برای آنها انجام می دهیم و امیدواریم که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی گزینه های بدیل و کارساز در کوتاه مدت پیدا شود و زنان بار دیگر دستاوردهایی داشته باشند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سه نفر در پیوند به توطئه برای قتل امریکایی ایرانی تبار بازداشت شدند. حکومت ایالات متحده مصمم است تا از حقوق شهروندان امریکایی در برابر نفوذ خصمانه رژیم های سرکش حفاظت کند. این اراده زمان نمایان شد که مقام های وزارت عدلیه امریکا اخیراً اتهاماتی را علیه سه نفر اعلام کرد که برای قتل یک فعال حقوق بشر و شهروند ایرانی تبار امریکا در شهر نیویورک توطئه چینی کرده بودند. هرچند در اعلامیه به اتهامنامه‌ای که به تاریخ 27 جنوری نشر شد نام برده نشده است، مسیح علی نژاد، ژورنالیست امریکایی ایرانی تبار و منتقد صریح رژیم ایران و تخطی‌های حقوق بشری حکومت ایران، خود را هدف این سوء قصد معرفی کرد. مقام‌های وزارت عدلیه ایالات متحده سه مرد وابسته به یک گروه جنایی اروپای شرقی را به خاطر داشتن ارتباط با ایران، پولشویی و قتل در بدل اخذ پول متهم کردند. هر سه متهم خالد مهدیوف، قاتل احتمالی مقیم نیویورک، و نیز همدستانش رفعت امیروف و پولاد عمروف اکنون در بازداشت بسر میبرند. لیزا موناکو، معاون لوی سارنوال ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری گفت به گونه فزاینده شاهد در هم آمیختن امنیت ملی و تهدیدات جنایی هستیم، زیرا کشورهای سرکش و سازمانهای جنایتکار اهداف مشترک ایجاد کرده و توانایی های مشترک دارند. از گروه های باج ابزاری که زیرساخت های حیاتی را هدف قرار می دهند تا تسهیل کنندگان فرار از تحریم ها، این عمال جنایتکار دشمنان ما را جسور و امنیت ملی ما را تهدید می کنند. این بار نخست نیست که مسیح علی نژاد هدف توطئه جنایی قرار می گیرد. آنگونه که مریک گارلند، لوی سارنوال ایالات متحده گفت، در سال 2021 ما یک افسر اطلاعاتی ایران و سه نهاد استخباراتی ایران را متهم کردیم که تلاش کرده بودند برای خفه کردن صدای قربانی او را ربوده و به ایران تحویل داده و احتمالاً اعدام کنند. خانم علی نژاد قبلاً خود را هدف توطئه معرفی کرده بود. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در بیانیه گفت که این اقدام برای ترور سرمشق نگران کننده از تلاش های تحت حمایت حکومت ایران برای کشتن، شکنجه و ارعاب فعالانی را دنبال می کند که به خاطر حقوق بنیادی و آزادی ها در سراسر جهان صدا در می آورند. موناکو گفت ما این عملکرد خصمانه و جنایات کارانه را تحمل نخواهیم کرد. ما کسانی را حسابده قرار خواهیم داد که در پی خاموش کردن صداها برای حقوق بشر و حقوق زنان هستند. مریک گارلاند لوی سارنوال ایالات متحده گفت برای شناسایی پیدا کردن و به عدالت کشانیدن کسانی که امنیت مردم امریکا را به مخاطره می اندازند از هیچ اقدامی دست بر نمی داریم. ما این عمل کرده خصمانه و جنایات کارانه را تحمل نخواهیم کرد. ما کسانی را حسابده قرار خواهیم داد که در پی خاموش کردن صداها برای حقوق بشر و زنان هستند. مریک گارلند لوی سارنوال ایالات متحده گفت برای شناسایی پیدا کردن و به عدالت کشیدن کسانی که امنیت مردم امریکا را به مخاطره می اندازند از هیچ اقدامی دست بر نمی داریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های عزیز